بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارك امير المؤمنين با بصیرت و بینش ملکوتی و الهی و عرشی خودشون انسان مؤمن رو ارزیابی کردن برای مؤمن هفت خصلت رو بیان فرمودن که این هفت خصلت در حقیقت معیار و میزان شناخت مؤمنه. کسی که این هفت خصلت رو داشته باشه به معنای حقیقی مؤمنه. هر هفت خصلت رو نداشته باشه مؤمن نیست. بعضیشو داشته باشه و بعضیشو نداشته باشه، امام صادق می‌فرماید ایمانش نقص داره، کم داره. امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید به هر اندازه‌ای که وجود انسان از این خصلت‌ها کم داشته باشه از رحمت پروردگار عالم محروم است، چون کانال رحمت خدا به سوی انسان همین ارزش‌ها و خصلت‌های مثبت و حقایق دینی. خصلت اولی که حضرت امیرالمؤمنین بیان کردن اینه که مؤمن کسبش، درآمدش پاک. در کسب مؤمن و در درآمد مؤمن آلودگی وجود نداره. اگر مال مؤمن رو مانند مکسه که در خشخاش می‌گذارن مته بگذارم، حرامی در مال مؤمن نخواهم یافت. مؤمن اهل رشوه، اهل تقلب، اهل قصد، اهل ربا، اهل کم‌فروشی، اهل کلاهبرداری، اهل پامال کردن حقوق مالی مردم نیست. خود امیر المؤمنین در یه روایت مهمی که 20 مسئله رو مطرح میکنن، از مؤمن به عنوان قانع به حلال خدا یاد میکنن. و امام صادق در روایتی میفرمایند مؤمن قمع بما رزقه الله، به درآمدی که از کانال شرعی داره قانع، طمعی به مال غیر حلال نداره، حرصی به مال غیر رزق خدا نداره. این خصلت اول. خصلت دیگر امیر المؤمنین می فرماید صحت سریرتو، باطن مؤمن سالم. باطن ناسالم چه باطنیه؟ کسی که دچار حسده، دچار کبره، دچار غروره، دچار حرصه، دچار ریاکاریه، دچار کینه به مردم مؤمنه، این باطن آلوده ایده. آلودگی باطن به نجاسات معنویه و به نجاسات باطنیه که شستشوش هم فقط با توبه واقعی میسره. پاک کننده دیگری باطن آلوده در این عالم نداره الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. آلودگی های باطن رو توبه به پاکی ها بر میگردونه، تغییر میده. یبدل الله سیئاتهم حسنات، با توبه واقعی خدا به توبه کار کمک میکنه که آلودگی های باطنش پاک بشه و صفحه باطن به پاکی ها آراسته بشه، به جای حسد به شهر قبطه. قبطه یعنی چی؟ یعنی من فضیلتی رو در کسی ببینم، آرزو بکنم که پروردگار زمینه قرار گرفتنشو در منم قرار بده و واقعا برم و بهش برسم. این قبطه هست. حسود به آدمی میگن که حسدش باعث شر، یعنی آرزو داره این نعمتی که محسودش داره از دست او بره، به خاک سیاه بنشینه تا خوشحال بشه. اما در قبطه برنده آرزو نمی کنه نعمت از دست کسی بره، آرزو می کنه که پروردگار عالم زمینه اون نعمت رو برای خودشم فراهم کنه. مثلا الان که بعضی از جوانا به شهادت شهیدان قبطه می خورن، یعنی آرزو دارن که یه چنین مقامی هم خدا به اونها عنایت کنه. یا به قول حضرت زین العابدین همه شهدا قیامت به مقام عموم قمر بنی هاشم قبطه میخورن، یعنی آرزو نمیکنن خدا اون مقام رو از قمر بنی هاشم بگیره، آرزو میکنن خدا اون مقام رو به اونها هم ای کاش عنایت میکرد. به جای حرص پاکی قناعت قرار میگیره با توبه واقعی، به جای کبر خضوع فروتنی قرار میگیره، به جای ریا اخلاص قرار میگیره. این یبدل الله سیئاتهم حسنات معنی واقعیش اینه، نه این که حال پروردگار بدیهای ثبت شده در پرونده رو برداره به جاش خوبی قرار بده. یعنی من هزار تا دروغ تو پروندم ثبت، وقتی توبه بکنم اون دروغا بشه راست؟ نه، اون دروغا رو پاک میکنم. به جای روح دروغگویی با توبه واقعی به من روح صدق میدن، به جای ریاکاری به من اخلاص میدن. این یبدل الله سیئاتهم حسنات. پس یه خصلت مؤمن پاکی باطنشه، صحت سریرت و سلامت باطن و حسنت خلیقت و مؤمن آدم خوش اخلاقی، نرم، گرم، مهربان، اهل دعوا نیست، اهل نزاع نیست، اهل تلخی نیست، اهل برخورد نامناسب نیست. و حتی پروردگار در دو جای قرآن می‌فرماید اهل ایمان بدیهای دیگران رو با خوبی دفع می‌کنن. چگونه با خوبی دفع می‌کنن؟ این رو پیغمبر اکرم توضیح داد. وقتی یکی از آخرین آیات سوره مبارکه اعراف نازل شد، این خیلی نقش داره تو زندگی ما، این آیه خذ العفو، عهد گذشت باش. و امر بالعرف، همه رو به کار خوب وادار. و اعرض عن الجاهلین، از مردم نادان نفهم بپرهیز، چون مردم نادان نفهم تا در حال نادانی و نفهمن لجبازی میکنه. بنابراین خودتو در بند لجبازی قرار نده، در بند دعوای آدم نفهم قرار نده. اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، که به نظر من این سلامای در این آیه همون خداحافظی عرباست. عربا را دیده باشین وقتی میخوان با هم خداحافظی میکنن میگن سلام علیکم، این معنی خداحافظیش. به پیغمبر میگه وقتی که مردم مؤمن مورد خطاب نفهمها و جاهلها و نادانها قرار میگیرن قالو سلام، و بهشون میگن خداحافظ شما، و جلسه رو ترک میکنن، برخورد و ادامه نمیدن. چرا؟ چون جاهل نه زبان درستی داره، نه عقل درستی داره، نه تصمیم گیری درستی داره، نه ارزیابی درستی داره. احترام مؤمن با موندن پیش جاهل میشکنه و خدا راضی نیست مؤمن ذره ای به شخصیت خودش لطمه بزن. حرام. عزت مؤمن همیشه باید حفظ باشه. هم بر خودش واجب عزت خودش رو حفظ بکنه، هم بر دیگران واجب عزت مؤمن رو حفظ بکنه. این حفظ عزت تا جایی موج داره که امام صادق می فرماید اگر در مغازه ای، در اتاقی، در خونه ای، در جایی باز بود و یه نفر نشسته بود یه لیوان مشروب میخواست بخوره و شما هم 100% یقین این مشروب، حضرت میفرماید در جا مسئله رو ببر اینجا که این مریض شده، مؤمنم هست، رفته طبیب، دکتر گفته دارویی در جهان مرض تو رو، دلدرد تو رو، رنج تو رو علاج نمی کنه الا خوردن یه مقدار الکل. امام صادق میگه اینو به خودت بقبولون و برو. مؤمن هم واجبه شخصیت و عز خودش رو حفظ بکنه، هم واجب عز دیگران رو حفظ بکنه. حسنت خلیقتو، مؤمن نرم خو، آرام، گرم. من مسجدی شدن خودم رو، نه طلب شدن خودم رو، مدیون یه پیر مردی تو خیابون لرزاده میدونم. اول گروه ما دو تا بچه 7-8 ساله بودیم، رفتیم مسجد، تو صف نماز که نشستیم کنار این پیر مرد افتاد، خیلی احترام کرد، محبت کرد، باریکلا گفت، تشویق کرد. بعد که نماز تموم شد و برنامه بعد نماز تموم شد، با یه دنیا عشق به ما دوتا بچه گفتش که فردام تشریف میاریم. یه جوری گفت فردا تشریف میاریم که ما رو فردا کشید به مست. دیدیم منتظره، نماز خوندیم، خونش نزدیک منزل ما بود، گفت من شما رو تا در خونتون میرسم. در حال رفتن خونه خودشو نشون داد، گفت 5 دقیقه باید بیان خونه من. رفتیم، من اولین بار بود کمپوت میخوردم. اون زمان هم رسم نبود، کمپوت خیلی نمیخریدن، فقط برای مریض میخریدن. ما دوتا رو نشون رفت یه کمپوت مشهد اوورد وا کرد تو دوتا ظرف تمیز ریخ، با یه دنیا محبت ما رو وادار کرد این کمپوت رو بخوریم. بعد گفت خیال نکنین این اجر اومدن مسجدتونه، با اجر مسجد اومدن و خدا فقط میتونه بده. و بعدم هر وقت اومد این مسجد نشست، برای ما یه قطعه اخلاقی، یه قطعه دینی معلوم شد. این منبر زیاد دیده، از منبرها یادداشت برداشته، کتابم زیاد خونده، کتابام یادداشت برداشته و اینا رو دائما خرج میکنه. یه داستانی از خودش برای من گفت که تو عالم بچگی تو ذهن من نقش بست. گفت یه بار من تو بازار تهران به یه مشکل مالی برخوردم، دیدم هیچکی نمیتونه حل کنه. نماز صبح هم خوندم، هوا روشن نشده بود، رفتم قبرستان، کنار یه قبر کهنه نشستم، یک سوره واقعه خوندم، گفتم خدایا ثواب این سوره قرآن رو بده به صاحب این قبر، و بعدم گفتم اگه آبروی پیش خدا داری اونجا دعا مستجاب تره، دعا کن خدا منو هم کن. برگشتم خونه، هوا هنو تاریک روشن بود، چون قبرستون گفت نزدیک بود، میدون مولوی بود، گفت قبرستون اون زمان تهران. گفتم یه چرت بزنم بعد برم بازار. چرت که زدم دیدم یه مرد با ادب سنگین و رنگین با اخلاق اومد به من سلام کرد، گفت مشکل امروز بازار تو خدا حل کرد. گفتم شما گمه همونی هم که صبح زود اومدی سر قبرم قرآن خوندی به من رسید؟ مؤمن نرم با زن و بچهش، با خودش، آخه بعضی ها با خودشونم دارن، با خودشونم دعوا دارن، اما مؤمن برای خودشم شیرینه، برای دیگرانم شیرینه، زندگیشم شیرینه. اینجور افرادم جاذبهشون بسیار قویه، یه مرتبه آدم رو برای یه عمر مسجدی قرار میده. البته طلب شدنم مال اخلاق یکی دیگه، به یه چهرهی برخوردم که بعدن فهمیدم عادتش شخصیت دادن به افراد. من اون وقت متوجه نمی شدم 13-14 سالم بود، اینقدر عناصر شخصیت به فکر من و به باطن من تزریق کرد که به من باوروند من به جایی خواهم رسید، و دنبال همین باور رو هم من گرفتم. البته بعد که طلبه شدم ایام طلبگی من و از دنیا رفت که ختمشم خودم رفتم منبر، علاقه داشتم چون من مدیون او بودم، با اینکه من سخنرانی ختم از دستم بر نمیاد و ختم نمیرم، اما چون مدیون معنویت او بودم و طلبگی خودم رو مرهون اخلاق او، منش او، روش او، نرمی او، احترام گذاری او میدونستم، براش منبر رفتم. این هم یه خصلت مهم. خصلت دیگر مهم، انفق الفضل من ماله، پولی رو که در زندگیش واقعا خودش بهش احتیاج نداره. اولا زندگی مؤمن بر اساس قناعت، مؤمن اهل اسراف نیست، اهل تبذیرم نیست، چون مصرفین منفور پروردگارم. ان الله لا يحب المسرفين، مؤمن محبوب خداست. تبذیر کاران اونایی که پولشونو در جای نامناسب خرج میکنن، یه شب چله برای باباشون میگیرن تو هتل 20 میلیون تومان، یه عروسی میگیرن 30 میلیون تومان، این از مصادیق تبذیر. یا نابجا خرج میکنه، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اهل تبذیر برادران شیاطین هست. یعنی برادران آمریکاییان، برادران اروپاییان. شیاطین در قرآن هم جنی رو میگیرن، انسی رو. اما مؤمن محبوب خداست. بار چراغای مسجد زیاده، بار چراغا زیاده، تونتور نکشید و اینجا برق هست. مؤمن نه اهل اسراف، نه اهل تبذیر. در سوره مبارکه فرقان می‌فرماید نه انسان ولخرجیه و نه انسان بخیلی و کان بین ذالک قواما، نه در حد افراط، نه در حد تفریط، نه در حد زیاده روی، نه در حد بخل، میان روی در خرج مال. حالا حساب میکنه در مالش اضافه بر نیاز خودش داره. امیر المؤمنین میفرماید این اضافه رو انفاق میکنه. خوب کلمه انفاق رو هم شما بدانید یعنی چی. انفاق از باب افعاله. به قول متخصصین ادبیات عرب ثلاثی مزیده. ثلاثی مجردش سه حرفیه، نون و ف و قاف. نفق به معنای شکاف. در کویر که باران نمیباره زمین ترک میخوره، شکاف برمیداره، عرب اون شکافا رو میگه نفق. خب زمین شکاف برداشته رو اگر بخوان اصلاح بکنن با بار خاک پر میکنن شکافا رو، زمین دو مرتبه زمین به درد خوری میشه. انفاق یعنی پر کردن خلاء زندگی دیگران. یه نفر الان میخواد دخترشو بفرسته خانه شوهر، خلاءش یه فرش، یه یخچال، یه گاز، یه دست تخت خواب. اینجا جای انفاق. انفاق هم باید لله باشه، منتی درش نباشه، آزار روحی برای طرف مقابل نداشته باشه، بلکه آدم اگر بتونه این انفاق رو تنهانی انجام بده پاداشش خیلی عظیم. امام صادق یک کیسه پول به یه نفر دادن، فرمودن این رو ببر در خونه فلان کس و نگو کی این کیسه رو داده. گفت چشم ابن رسول. کیسه پول رو بر، گفت این کیسه رو کی داده؟ گفت شما چی کار به دهندش ده؟ گفت حالا که دهندش رو معرفی نمی کنی، خدا رحمتش کنه، خدا بهش خیر بده، خدا مشکلاتش رو حل کنه، من از اقوام امام صادقم، امام صادقم دستش میرسه به ما کمک کنه، اما تا حالا یک گرون در خونه من پول نده. امام صادق دائما این کیسه رو میفرستاد تا وقت مرگش وصیت کرد به حضرت موسی بن جعفر که این مقدار پول رو در خونه فلان کس بده و بازم بعد مرگ من اطلاع بهش ندیم که کار من ده. انفاق چقدر لذت داره که آدم نعمتی که خدا بهش داده با دیگران بخور، چقدر لذت داره آدم به جای من بگه ما، چه لذتی داره آدم دخترای دیگران رو هم دختر خودش بده، پسرای دیگران رو هم پسر خودش بده، بگه ما، بگه من تنها نیستم، شکم گرسنه غیر منم هست، بدن نیازمنده به لباس غیر منم هست، دختردار غیر منم هست، پسردار غیر منم هست، بیکارم هست در جامعه، نیازمندم هست، محتاجم هست. آدم هم میشه بگه ما، از من بودن آزاد بشه. این هم یه خصلت مؤمن. خصلت دیگر مؤمن، این خصلت برادران و خواهران رعایتش بر همه ما واجب شرعیه، نمیگم واجب اخلاقی، واجب شرعی، دقت داشته باشیم. و امسکل فضل من کلامه، مؤمن یک کلمه حرف زیادی نمیزن. امیر المؤمنین میفرمن میخواد حرف بزنه زبون رو آزاد نمیکنه، اول فکر میکنه. لسان المؤمنه یا لسان العاقله وراء عقله، عقل مؤمن جلوی زبانش، زبان مؤمن پشت عقلش. چیزی رو که میخواد بگه اول میده به عقلش، میگه ارزیابی کن، ببین سودمند، دردی رو دوا میکنه، مشکلی رو حل میکنه، دلی رو شاد میکنه، کسی رو هدایت میکنه. عقل بهش میگه بگو، خوبه، میگه و خوبم هست، و خوبم هست. حرف خوب خیلی مهم. یه وقتی به یه عالمی برخوردم، از دیدن وضعش، منشش، روشش، برخوردش، اخلاقش قبطه بهش خورد. در یه جلسه هم بیشتر ندیدمش، یه جا منبر داشتم در یه شهری، اوائل منبر بود، دیدم یه روحانی باوقار با ادب وارد شد، خیلی هم بهش احترام کردن. بعد منبر من اومدم خدمتشون نشستم، شاید حدود 35-6 سالشم. دیدم 4-5 جورم درس خونده، فقه خونده، اصول خونده، منطق خونده، خارج فقه خونده، نزدیک اجتهاد، روانشناسی هم خونده و مورد مشورت جوانان در مشکلاتشونه و عجیبم گفتار درمانیش قویه. جدیدان هم احوالشو پرسیدم، گفتن رفته کربلا. خودش به من گفت من از آخوندی خبر نداشتم، چون خونواده ما اصلا اهل این حرفا نبود، نه پدر نه مادر نه خواهر نه برادر. گفت من جوون 17-18 ساله بودم، یه شب تهران اومدم پای منبر شما، اون حرفایی که شنیدم منو به اینجا رسید. و اولا میخواستم برم طلبه بشم، یه جرعتی که به خانوادم بگم نداشتم که اگه میخواستم بگم میخوام برم طلبه بشم، در مقابل من معلوم نبود چه موضع گیری بکنم. رفتم شروع کردم درس خوندن، آروم آروم فهمیدن من طلبه شدم. خیلی هم نزاع بود با من، اما حالا یه آدم مفید برای مردم، برای جوونا، برای مسجدا، حتی چند سالم در حوزه علمیه قم مورد مشورت مشکلات روحی دانشجویان علوم اسلامی بوده. حرف خوب. یک کسی میگفت همسرم با من هیچ خوب تا نمی کنه. گفتم مقصر شمایی. گفت برای چی؟ گفتم حرف خوب نداری بهش بزن، یه خورده حرف خوب جمع کن ببر بهش بزن، هماهنگ هماهنگ میشه. و چه؟ گفتم همین الان میری خونه؟ گفت بله. گفتم دست خالی ند، میری تو پارچه فروشی، جیبتو نگاه میکن، به اندازه جیبت یه لباس زیبای خوب میخری، کادوش میکنی، میری خونه، دو دستی تعارفش میکنی. بعدم حرف خوب بهش بزن، بگو زحمات شما با این حرفا جبران نمیشه، اون دردی که برای زاییدن این بچه من کشیدی با این پولا با این حرفا جبران نمیشه. من اومدم از شما دعوت بکنم به این که بیا با هم دیگه با اخلاق الهی زندگی بکن. یه هفته بعد دیدمش، گفتم زندگی؟ گفت کاش زودتر فهمیده بودم، واقعا داشتیم به طلاق میرسیدیم. گاهی جلوی طلاق رو با حرف خوب میشه گرفت، بدخلقی مرد رو با حرف خوب میشه جلوشو گرفت، بدخلقی زن رو با حرف خوب میشه جلوشو گرفت. پیغمبر میفرماد مردی که به همسرش بگه خیلی دوستت دارم، تو قلبش فکر میکنه کل دنیا رو خدا یه جا به او داده. وقتی بفهمه یه عاشق داره، آدمم راست بگه، او دیگه آرام آرام میشه. چون انسان یه بخش وجودشو عشق پر میکنه، نباشه سرکش میشه، عصبی میشه. تلخی دنیا جواب تا حالا نده. اگه تلخی جواب داده بود این 100 ساله به امریکا جواب میداد. امریکا هر چی با جهان تلخی کرده براش بدتر شده و زیر پاش سوستر شده. و همینجوری که امام پیش بینی کردن، اونجا مثل امریکا تیکه پاره میشه دورم، چون تلخی در دنیا جواب نداده. انفاق شیرینی میاد. زبانتون رو انفاق کن. انفاق با زبان حرف خوب زدن، حرف بد زبان و جلوش وایست. و امسک الفضل من کلامه، زیاد گویی نکنی. البته بعضی گفته ها که حرامه، مثل غیبت و فحش و تهمت. تو بازار مدینه یه نفر به یه کسی فحش مادر داد، امام صادق صداش کرد، فرمودن با این زبان فحش مادر به این انسان دادی؟ و بعد حضرت فرمودن تا جعفر صادق زنده است تو مدینه با این زبون دیگه حق حرف زدن با من رو نده، برو. تو چطور حاضر شدی نسبت به زنا به مادر مردم بود؟ چی گفتی؟ انفق الفضل من ماله و امسک الفضل من کلامه. خصلت شیشون و انصف الناس من نفسه، با تمام مردم به عدالت و انصاف رفتار میکنه. با عدالت و انصاف میتونه بسنجه که حق با طرف مقابلشه، میگه آقا حق با شماست. انصاف مرحوم آیت الله العظمای حائری پادشاه عبدالکریم میفرمودن من با همدرسیم آیت الله العظما حاج میرزا حسین نائینی دو نفری بعد مردن میرزای شیرازی صاحب فتوای تنباکو رفتیم در خونه آیت الله فشارکی رو زدیم که استاد هر دومون، اومد دم در، گفتیم آقا ما دو تا شاگردتون رو مجتهد میدونیم؟ فرمودن بله. گفتیم نظر ما اینه شما اعلم علمای شیعه، ما میخوایم تو نجف اعلام بکنیم بعد میرزای شیرازی مرجع شمایی. ایشون فرمودن من قدرت مدیریت ندارم، اگر شخص بخوام بدم مرجعیت ملاش منفقی شیرازیه، اون مدیر بزرگیه، درست علم من بیشتره، ولی من اگه مرجعیت رو قبول بکنم خراب میکنم اوضاع رو، او رو معرفی کنم. این انصاف، این چه انصافیه که آدم ریاست بر چند صد میلیون در خونش بیاد رد کنه؟ این چقدر انصاف؟ اینو دیگه باید گفت شعاع عدل خداست در وجود مرحوم آیت الله فشارک. مؤمن اهل انصاف، وقتی میبینه این آقا از خودش بهتره میگه به مردم، میگه این از من بهتره، این از من مدیرتره، این از من کارگردونتره، این بهتر از من منبر میره، این بهتر از من کمیل میخونه، این بهتر از من عرفه میخونه، کسی که انصاف نداره مؤمن ظالم، چون مقامی که حقش نیست داره به طرف خودش میکشه و از دیگری رو تعطیل میکنه. خصلت دیگر مؤمن و کف الناس شره، از او به یک نفر بدی نمیرسه، به یک نفر. خب آیه نازل شد خذ العفو و امر بالعرف، که همه اینا رو امام صادق میگه در این آیه است، همه این هفت خصلت در این آیه است. یه عربی بلند شد گفت یا ابن رسول الله، این خذ العفو من نمیفهمم و امر بالعرفش روشنه برام، اعرض عن الجاهلینش روشنه، خذ العفوش رو نمیفهمم. حضرت سه مطلب فرموده: انتصل من قطعک، قوم خیشی که با تو بدی کرده قطع رابطه کرده، تو با صله رحم بدی او و زشتی او رو دفع کن، اون نعمت تو بده. و تو اتی من حرمک، به کسی که تو را از انفاق خودش محروم کرد روزه داشتن و رنج تو به زندگیت من عطا بکن، بدی او رو با این خوبی جواب بده. و تعفو امن ظلمک، از کسی که به تو ظلم کرده گذشت کنی. این معنی خذ العفو. مؤمن بدی های دیگران رو هم با خوبی دفع میکنه و رد میکنه. خدایا این هفت خصلتی که امیر المؤمنین فرمودن به ما، به زن و بچه های ما، به نسل ما، به اهل مملکت ما، به مسلمانای دنیا عنایت بفرمایید. خدایا همه ما رو علوی واقعی قرار بده. خدایا از ثواب این ماه رجب امام و شهدا رو بهره‌مند فرما، اموات رو بهره‌مند فرما، رهبری ما رو در پناهت حفظ فرما، امام زمان رو در این لحظه دعاگوی همه ما و زن و بچه های ما قرار بده. به رحمت خدا.